نوعی شاید به شکل جدی رخ نداده و ما حالا تلاشمون این هست که کیفیت آموزشی مناسبی رو تو این مراکز با تحت نظارت، در واقع این مراکز تحت نظارتن ولی موارد دیگه خب به طب باید بیان این مجوز رو بگیرن.
بله آقای دکتر کوپایزاده، فرمودین که چه تعداد مرکز الان مجوز دارن؟
حدودا 230 مرکز، 230 مرکز دولتی و خصوصی که عرض کردم، تقریبا 90 مرکز اگر اشتباه نکنم، دقیقا 90 مرکز در واقع خصوصی مجوز آموزش ها رو گرفتن، یعنی مرکز مهارتی بهشون مجوز داده، طی سازوکاری بازدید میشن و استانداردهای لازم رو تکمیل میکنن، مجوز بهشون داده میشه در سطح کشور که بتونن آموزش های مرتبط به سلامت رو که از گرم منجر به مدرک تحصیلی نباید بشه، دوره های کوتاه مدت.
جناب دکتر کوپایزاده، جناب علی مستحضر هستید که میخوام یکم برگردیم به گذشته، به این سالهای 92 تا 95 معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، خاطرتون هست که پیشتر در واقع ما دفتر اداری یا دفتر نداشتیم، معاونت طب سنتی وزارت بهداشت در زمان خودش دستورالعمل و آیین‌نامه مؤسسات آموزشی در حوزه طب سنتی رو تدوین کرد و به معاونت آموزش ارائه داد که البته این موضوع موکول شد به تأسیس مرکزی که شما اسم بردید، مرکز ملی آموزش مهارتی علوم پزشک. اما آنطور که در واقع مسئولین انجمن طب سنتی اعلام میکنن و اخیراً هم به این موضوع اعتراض داشتن و همینطور دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، اکثر قریب به یقین در واقع این مؤسسات یا اکثر این مؤسسات که دارن آموزش میدن هیچ کدام مجوز ندارن و گفته میشه که حتی جهاد دانشگاهی علارغم این که در خود دانشگاه علوم پزشکی مستقر هست، کمیسیون تخصصی این مرکز دوره‌ای رو که باید به هر حال اونجا آموزش بده هیچ دوره‌ای رو مصوب نکرده و وقتی دوره مصوب نشده مشخص نیست که چه آموزشی داده میشه، چه کسی اونجا داره آموزش میده و چه گواهی داره صادر میشه. فکر میکنم که جناب علی هم خودتون در واقع به این موضوع اذعان دارین. با این شرایط شما برای ما بفرمایید که چطور میشه بر آموزش های طب سنتی در این مراکز نظارت داشت و با چه سازوکاری قرار هست که مشخص بشه که به هر حال محتوای آموزش چه هست؟ شما بهتر از من میدونید که وقتی که محتوای آموزش مشخص نیست، وقتی گواهی داده میشه حتی در حوزه آموزش های سبک زندگی به حوزه های درمان داره ورود میشه. ما میخواییم بدونیم که وزارت بهداشت به طور خاص های مرکزی که شما اسم بردید یا حالا معاونت آموزشی، چون مرکز ملی آموزش مهارتی وزارت بهداشت هیئت امنایی داره و در رأس این هیئت امنا وزیر بهداشت قرار گرفته و همکاران معاونت آموزشی، با چه سازوکاری قرار هست این مراکز کنترل بشن؟ چون آسیب آموزش‌های غلط این مراکز قطعا متوجه مردم خواهد شد. بفرمایید.
ببینید الان سازوکار فعلی خب این نقش رو در خود آموزش داره، یعنی همونجوری که اشاره فرمودید مجوز رو میدن، استانداردهای دوره رو تعریف میکنن و کار اجرا میشه، ولی خب متعدد به قول فرمایش شما میتونه دوره هایی وجود داشته باشه که این مسیر رو طی نمیکنن، یا حتی مراکزی بهتر بگم که وجود دارن که هنوز این مجوز رو نگرفتن و تحت این در واقع نظارت قرار نگرفتن. ما حقیقتش تا امروز بیشتر کمک گرفتیم از همکاران معاونت درمان، چون میدونیم سازوکار نظارتی در بخش‌های درمانی ما خب خیلی قویه و به نوعی چون این نوع آموزش‌ها معمولا در مراکزی انجام میشه که ماهیتاً یا خدمت میدن یا میخوان خدماتی آماده کنن افراد رو که خدمت بدن، در نتیجه معاونت درمان در واقع اون سازوکارهای باز نظارتیش کمی میتونه کمک بکنه به مدیریت این موضوع. ولی واقعیت هم آنچه که شما میفرمایید، ما سازوکار واضحی رو برای این در حال حاضر در آموزش حداقل نداریم و شاید این یک موضوع بسیار مهمی است که حالا انشاءالله در این دوره بالاخره ما همین مرکز رو هم الان چند سالیست که فعال شده و شاید داره بهبود پیدا میکنه و گستره فعالیتش هم حتما باید به صورت نظارتی و بسیار دقیق باشه. یعنی حالا رغم این که یعنی در کنار این که مدارک میده، نظارت بر بی مدرک ها و مکان هایی که استاندارد های لازم رو هم نداره داشته باشه.
بله.
چون این سازوکار قبلا در معاونت آموزشی به طور کلی در وزارت خونه وجود نداشته، عملا هنوز این بخشش خیلی خوب گسترش پیدا نکرد.
فکر می‌کنم حدوداً 4 سالی هست که اصخایی می‌کنم جناب دکتر کوپایزاد، فکر می‌کنم حدوداً اگه اشتباه نکنم سال 96
بله بله 4 سال الان
حدوداً 96 سال 96 بوده که مرکز ملی آموزشی مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی به هر حال تأسیس شده. البته من این توضیح خدمت دوستان بگم که جناب علی به هر حال اخیراً در این کسوت قرار گرفتید، میدونم که دغدغه شما هست، اما تمنا میکنم چون دوستانم دارن به ما کمک میکنن، یکی از عزیزان پیامک دادن گفتن که بسیج دانشجویان داره کلاس برگزار میکنه. جهاد دانشگاهی شما بهتر میدونید با برند دانشگاه های علوم پزشکی، چون مستقر در اون ساختمان است دوره میگذاره و نه پزشک نه مردمی که رفتن آموزش و سبک زندگی ببینن نمیدونن که این دوره رو به حال بله درسته. نظارت نمیشه بر محتواها اصلا کاملا مشخص نیست و مرکز آموزش فنی حرفه‌ای بسیج بله. این هم جز مرکز هستن دارن آموزش بله. میدن و
متاسفانه اون دوستان هم خیلیشون صلاحیت لازم رو ندارن، ولی خب چون میگن ما یک مرکز آموزشی هستیم اجازه میدیم به خودمون یا اجازه میدن به خودشون که وارد مقولات سلامت با تن سلامت هم بشن.
ولی آقای دکتر ما انتظارمون این هست که وزارت بهداشت هم به هر حال قدرتمندتر عمل بکنه با توجه به متولی سلامت. راجع به ماساژ هم اجازه بدیم بگم آقای دکتر، الان صرف گرمابداران هم دارن آموزش ماساژ میدن، میگن ما نه فقط آموزش ریلکسیشن میدیم در شرایطی که به ماساژهایی برای درمان چه میدونم آرتروز و مشکلات لگن هم ورود کردن.
بله.
ما خواهش ما از به حال به طور خاص از معاونت آموزشی این هست که خیلی جدیتر این بحث رو پیگیری بفرمایید. اگر مجوزهای به دانشکده های طب سنتی داده بشه، اگر به انجمن های مجوزها داده بشه و به این نیازها پاسخ داده بشه، قطعا میتونیم انتظار داشته باشیم این حوزه سامانده بشه. در غیر این صورت شما بهتر از من میدونید که چه اتفاق میفته. خیلی از مطب ها اعمال یداوی انجام میدن که تو مرکز آموزش فنی حرفه‌ای به حال داریدن. من در خدمت هم آقای دکتر،
خواهش میکنم
صحبت پایانی شما رو بشنویم.
میخوام عرض بکنم که خب ما یه عرض کردم یه بخش یک در واقع در حال یک ساماندهی هستیم برای یه نقص متاسفانه تاریخی که خب تلاشایی هم که امروز شده در قالب همین مرکز ملی واقعا پاسخی بود به همین مشکل. منتها از دید مجوز و از دید در واقع ساماندهی آموزشی به قول فرمای شما حالا هم کار شده و هم بیشتر از این باید کار بشه. یعنی شاید 240 مرکز باید بشه 2400 مرکز در سطح کشور.
حالا ما شنیدیم که واقعا مجوزی هم به این مراکز داده نشده. من نمیدونم حالا اینجا شما میفرمایید که
قوانینش سخت گیرانه بوده و شاید تو این بازنگری جدید ما بتونیم این حرکت رو فراتر کنیم، بسیتر کنیم و از طرف خیلی مهمتر بخش مهمتر بخش نظارتی. اگه بخش نظارتیش قوی نباشه، حتی یک مرکز، حتی هزار مرکز، باز هم همون خدای نکرده مسیر غلطی رو میرن که به طور مثال قبلا میرفتن. یعنی این ساماندهی هم باید در کنار مجوزهای مدرک در واقع مجوزهای استاندارد بودن مراکز باشه، هم در نظارت اون قضیه ما بتونیم از سازوکار لازم با کمک حالا بخش‌های مختلف داشته باشیم که چون این موضوع در تشکیلات و یا در واقع میشه این فرایندهای معاونت آموزشی تا به امروز نبود، عرض کردم از معاونت‌های دیگه به ویژه درمان، مثلا این بحث ماساژ رو ما بیشتر با همکاران درمانی چون ارائه خدمت هست
برای آموزش‌هاش. آقای دکتر در حوزه آموزش هست دیگه، درسته؟ بله بسیار خوب.
آموزش‌هاش که کاملا درسته و با فرمایش شما و اینکه اصلا ما خود همکارانمون هم در معاونت آموزشی به این در واقع باگ و یا به این نقیصه آشنا شدن و شدن و بیشتر هم دارن میشن و قطعا بدونین که در انشالله روزهای پیش رو و در ماهای پیش رو حتما مسیر بهتری رو برای نظارت و در واقع ساماندهی این نوع آموزش ها در سطح جامعه که حالا متاسفانه خیلیش هم به قول معروف بی نتیجه و پرت منابع است و به خطراتی برای مردم هم ممکنه منجر بشه، حتما باید سامان بدیم.
آقای جناب دکتر کوپای زاده، واقعیت اینه که من اجازه میخوام جمله پایانی رو بگم. وزارت بهداشت فقط میگه که این مؤسسات غیر مجازن و واقعا چه کاری داره انجام میده برای اینکه جلوی فعالیت این مؤسسات رو بگیره، مؤسساتی که به بهانه آموزش های حوزه سلامت حتی در بحث ارتقای سبک زندگی به درمان ورود کرده و داره آموزش فست و حجامت میده به عموم مردم و این افرادی که از اینجا و گواهی دارن میگیرن و وقتی گواهی میگیرن و هزینه رو پرداخت کردن قاعدتا برای جبران اون هزینه خودشون هم به پشتوانه اون گواهی عادی تو خودشون دارن فست و حجامت انجام دارن. بله یک سیکلی که بله. خیلی ممنونم آقای دکتر کوپای زاده، ما امیدواریم که در این دوره که
تمام کردین. خواهش میکنم، ما حتما پیگیر هستیم. حالا شما هم که اشاره فرمودید و در واقع به نوعی انعکاس دادید نظر مردم رو، در ما این کار خیلی جدیتر و پیگیرانه تر خواهد.
خیلی متشکرم از شما استاد بزرگوار جناب دکتر کوپای زاده. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.
حتما امروز به ما بگید که شما با نسخه نویسی الکترونیک موافقید یا نه. اگر مشکلی هم براتون پیش اومده در روند نسخه نویسی الکترونیکی به ما بگید. 2265-2876 و 3102.
سلام و صبح بخیر. اصولاً هر تغییر و تحولی برای سالمندان مشکل ایجاد میکنه، سخته. فکر سالمندان هم باشن. متشکر، خدا.
خب خیلی متشکرم. گفتند که سلام، اگر سیستم بیمه تامین اجتماعی قطع باشه تمام هزینه ها رو بیمار باید پرداخت کنه، چرا که کارگزاری بیمه تامین اجتماعی فقط مدارک بستری رو دریافت میکنه. گفتن نسخه الکترونیک نه دوست ندارم، خیلی وقت گیره. فقط زیر ساختش دقیقا کجا میشه که شنونده ها میگن؟ خیلی متشکرم.
خواستم بگم از این نسخه نویسی الکترونیکی اصلا راضی نیستم. رفتم دکتر قلب، برام تو سیستم وارد نکرده، تو بیمارستان لواسانی. بعد اومدم بیرون هیچ قبول نمیکنن واسه اسکن. بعد دوباره رفتم دکتر قلب، اون وارد سیستم کرده، دوباره رفتم یه بیمارستان دیگه اسکن کردم. اصلا نسخه نویسی الکترونیکی که اصلا راضی نیستم. سلواتی هستم از تهران.
گفتن سلام، در نسخه الکترونیک کار پزشکان اورژانس مثل مطب دیده شده، در صورتی که بیماران مراجعه کننده به بیمارستان گاهی لازم است نسخه های دارویی و پاراکلینیک های تکراری داشته باشند. برای این موضوعی است که احتمالاً وجود داره. سلام صبح بخیر، من اصلا از نسخه الکترونیک راضی نیستم، چون با اینترنت ضعیف و تسلط نداشتن کافی به این روش توسط برخی پزشکان و افراد شاغل در داروخانه فقط وقت بیماران تلف میشه و ناچارن که خرید آزاد کنن. خانم سیمین اسدی. باز هم با شما در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما الان وقت سفره به گیلان زیبا.
رنا بشوی تا یرگرود،
رنا
خیات و دهی هیچ لینو بود،
رنا
خیات و چه ترکوت بدود،
رنا آی روز بیای، رنا جان برگرد بیای، رنا رنای میشه، رنا سیرش میشه،
افسانه ای رنا آی روسی آی رنا جان
هفت و 45 دقیقه باز هم 60 ثانیه خبر.
با سلامت.
چهره‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی. وزیر اقتصاد آقای خاندوزی نوشته درآمد مالیاتی دولت باید از کاهش فرار مالیاتی باشد، نه از محل فشار بر تولید کنندگان، اصناف، حقوق بگیران و اقشار شفاف. عبدالملکی وزیر کار نوشت بر اساس دستور صریح رئیس جمهور انتصابات باید بر مبنای 5 شاخص باشند: انقلابی بودن، مردمی بودن، کارآمدی، پاک دستی و فساد ستیزی. وزیر میراث فرهنگی هم در سفری به جزیره هرمز نوشته که راهبرد من گردشگری خانواده محور است. رئیس قوه قضاییه با انعکاس جزئیات جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر اینطور نوشت: رصد حقوق بشر هم خارجی باشد هم داخلی. تذکر نماینده دشتستان به وزیر بهداشت دکتر رضایی نوشته لزوم تعیین تکلیف و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای قرارداد 89 روزه در وزارت بهداشت. و انتشار نامه نماینده مردم زابل خطاب به وزیر نفت دهمرده با انتشار این نامه نوشته سهمیه سوخت بنزین یارانه‌ای منطقه سیستان از 60 لیتر به 90 لیتر افزایش یابد.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشی، تا فردا خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
خب عرض کنم خدمت شما، در ادامه شما میتونید از شبکه رادیویی سلامت برنامه پاسخگو رو در مورد اصول کلیه تغذیه در کبد چرب ساعت 8:15 دقیقه بشنوید. عرض کنم خدمت شما که زندگی جاریست با موضوع حفظ اعتماد به نفس در سالمندی رو ساعت 9:10 دقیقه شنونده باشید. خونه زندگی با موضوع من از خط تلفن دوم همسرم بی اطلاع بودم ساعت 10:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. و نیم نگاه هم با موضوع حادثه نسیم شهر و فرونشست یا فروریزش زمین با شما صحبت خواهد کرد ساعت 12:30 دقیقه. انشالله که همراهی بفرمایید و اما بریم سراغ بخش بعدی. مزه سلامت.
رادیو سلامت. مزه سلامت. سلام، به مزه سلامت خیلی خیلی خوش اومدید. تا حالا شده دوچار دندون درد، سر درد، پا درد، کمر درد و کلن درد بشید خدای نکرده و بهش اهمیت ندید، بگید خب زود گذره میره؟ اگرچه هیچ کس از درد خوشش نمیاد و نمیخواد اون رو تجربه بکنه، اما درد واکنش طبیعی بدن به چیزیه که در بدن اشتباه رخ داده. درد به شما اعلام میکنه که باید به بدن خودمون توجه بکنیم تا علت درد کشف بشه. سلام دکتر، من یه مدت پاهام درد میکنن.
چند وقتی این مشکلو دارید؟
زیاد نیست، از وقت رفتم سر کار. آخه کارمون طوریه که ما استاده باید کار بکنه، بعضی اوقات هم خب این ورم میکنه پا.
یعنی چی بعضی اوقات؟
تقریبا هر شب.
هر شب این مشکل داشتید بعد الان اومدید دکتر؟
آخه مدت دوچار سوزش کف پا و ساق پا هم شدم. سوزن هم میشه، نمیدونم چرا.
این چه مدته؟
اینم از همون موقع که رفتم سر کار هر شب اتفاق میفته. بعد از اون درد، البته اون درد میره بعد این درد میاد، بعضی وقتا هم دوتا با همه.
این همه درد دارید الان اومدید؟
خب اینا چیزی نیست که وقتی قفسه سینم میسوزه و تیر میکشه نمیتونم نفس بکشم، او خیلی سخته.
تیر میکشه؟
بله بله، مادرم میگه مال معدته، زیادی غذا میخوری، پرخوری نکن خوب میشه. ولی خب بعضی از شبا که گرسنه‌ام میخوابم باز درد میاد سراغم.
تمام شد؟
نه دیگه،
شکم درد و دل دردم خیلی اذیتم میکنه، خیلی درد دارم. این مال نوزادیمه، همه بعد از 40 روزگی دل دردشون خوب میشه. مادرم میگفت مال تو تا الان خوب نشده، قبلا بهم عرق نعنا میدادن میخوردم یه خورده بهتر میشدم، اما جدیدن با عرق نعنا دردش بیشتر میشه. خالم میگه حتما مال تصادفیه که کرده.
مگه تصادف کردی؟
آره، یه موتوری بهم زد، غریبه نبود، پسر خالم بود، بهم زد خوردم رو زمین. بعد پسر دایم با ماشین از روم رد شد. آخه ما تو کوچه‌مون همه فامیلی.
رفتی دکتر؟
چیز خاصی نبود، سرم خورد تو جدول، دست پامم که شکست. همون موقع خالم یه خورده تخم مرغ و زردچوبه و آرد درست کرد گذاشت رو سرم، خوب شدم. الان بعضی اوقات سردرد دارم، تاریه دید، و بعضی اوقات کلن نمیبینم، ولی اینقدر شدید نیست که بخوام قالی رو بجوم.
مگه قالی رو میجوی؟
یه روز در میون، برای همین قالی تو خونمونو جمع کردیم که من از درد نجومش. کف خونمون سرامیکه، اینم دائم بهمون گفت.
این همه درد داری؟
داشتم دیگه بابا، دیگه ندارم الان.
یعنی چی؟
هیچی، دو ماه پیش از حال رفتم، بردنم دکتر، گفتن دو ماه دیگه بیشتر زنده نیسته، بعد دیگه کلن درد نمیکشی.
چرا اومدی پیش من؟
آخه دو ماه و یه روز شده ولی هنوز درد دارم، گفتن به آرامش ابدی میرسی، میخوام ببینم مشکل چیه.
شما این همه درد داشتی نیومدی تا اینکه موقع مرگت اومدی؟
آخه اینا مستقیم به خودم نگفتم، به بابام گفتن که مچمه. پس بگو چرا بعدش هی منو نگاه میکرد، هی میگفت تو حیفی دخ کرد. خب حالا چه کار کنم، بعد دو ماه خوب میشم یا نمیشم؟
دردهای کوچیک رو جدی بگیرید، نذارید بمونه. دردهای بزرگ رو جدیتر بگیرید، برید دکتر. خدای نکرده یه دفعه بهتون نگن آقا تا فردا بیشتر فرصت ندارید زندگی بکنید. پیشگیری بکنید. درمان هم هزینه داره، هم ممکنه کامل مداوا نشیم. به دیگران نگیم هیچیمون نیست موقع درد، بریم استراحت بکنیم خوب میشیم. خب عزیزم، هر روز وقتی آدم دل درد داره با خوابیدن که خوب نمیشه. خب اینم از مزه سلامت، امیدوارم هیچ وقت هیچ دردی نداشته باشید و اگر هم اومد سراغتون درمانش کنید. بریم ادامه برنامه رو بشنویم، از ما مخلصیم، خداحافظ.
خب عرض کنم یه خبر داریم براتون. سه ایرانی در بین نامزدهای بهترین های فوتسال در سال 2021، هر سال برترین های رشته فوتسال در سال 2021 رو سایت فوتسال پلنت معرفی میکنه، که در این فهرست نام سه ایرانی در سه بخش مختلف چشم میخوره. علیرضا صمیمی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال کشورمون و عرض کنم خدمت شما تیم مس در بین 10 دروازه‌بان برتر فوتسال جهان قرار گرفته، خیلی هم عالی. گلر نازمی داور بین‌المللی فوتسال در بین 10 نامزد داور برتر جهان جای گرفته، و فرزانه توسلی دروازه‌بان ملی پوش فوتسال ایران هم نامزد کسب عنوان بهترین دروازه‌بان زن جهان شده. به هر سه شون تبریک میگیم، گل کاشتند، انشالله که موفقیت بیشتر. 7:53 دقیقه است، اینجا به زندگی سلام کن. تشکر کردند از برنامه. عزیزی گفتند که سلام، ببخشید میشه همون دفترچه بیمه باشه؟ میریم دکتر بنده خدا هر کار میکنه باز نمیشه، میریم داروخونه یه جور دیگه، تو رو خدا بگید ما دفترچه میخوایم. آقای حسن مقتدری از فسا گفتن برای اجرای بهینه طرح نسخه الکترونیک شایسته بود برای یک دوره 5 ساله به طور موازی هر دو گزینه الکترونیک و دفترچه ساری و جاری تا به تدریج زیرساخت ها کامل و طرح نهایی گردد. خیلی متشکرم. گفتن از نسخه نویسی الکترونیکی اصلا راضی نیستم، خیلی از دکترها لپتاپ ندارم، فقط دردسر شده. رفتم نسخه رو آزاد حساب کردن، دکترم که رفتم الکترونیکی بنویسه، دیدم اصلا ایشون لپتاپ نداره. ای بابا ای بابا. به هر حال این مسائل هست دیگه، این اتفاقا ممکنه بیفته. ممنون که امروز نظراتتون رو گفتید و امیدوارم اونایی که مسئولان امرم هستن شنیده باشن. 7:54 دقیقه، بریم همراه بشیم با مرجان قندی در واسه.
مطابق الزامات قانونی و تمهیدات اعمال شده در سنوات اخیر، در راستای پیاده‌سازی طرح ملی نسخه الکترونیک، این طرح از ابتدای دی ماه 1400 به صورت الکترونیکی آغاز شد. طرح نسخه نویسی الکترونیک بخشی از اجزای پرونده الکترونیک سلامت است. دکتر شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی:
تقریبا 22,000 پزشک طرف قرارداد ما هست که قریب به اتفاق اونها به سامانه های نسخه نویسی تامین اجتماعی وصلن و از یک نسخه تا 100% نسخهشون رو به صورت الکترونیکی برای ما میفرستن. بخش خصوصی بیش از 70-80% نسخهشون رو به صورت مکانیزه و الکترونیک می‌نویسه. مشکلی که تامین اجتماعی هم داره عمدتا در بخشای دولتی است و در بخشایی که طرف قرارداد بیمه ها نیستن ولی مجازن برای بیمه ها نسخه نویسی میکنن. پزشکی که طرف قرارداد ما نیست، ایشون میتونه برای بیمه شده ما نسخه بنویسه و ما تعهدات بعد از اون پزشک رو از قبل دارو آزمایشگاه مجبوریم که متعهدیم، یعنی در واقع تحت پوششه. لذا اون عزیز اگر نسخه نویسی نداشته باشه، ما الزاما با این در واقع این گروه از همکاران فعلا نمیتونیم برنامه این داشته باشیم.
نسخه نویسی الکترونیک به هدایت و ساماندهی منابع مالی حوزه سلامت منجر می شود. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واقعا چه در دوره قبل و چه در این دوره کوتاهی کرده و در قانون بودجه سال 1400 هم که باز مجدد 3 ماه فرصت داده در ابتدای سال از این کار در واقع میتونیم بگیم که سر باز زده و در حال حاضر بایستی که به هر حال پاسخگوی این عدم انجام تکالیف قانونیش باشه.
الزامات قانونی اجرای این طرح در ذیل ماده 74 برنامه ششم توسعه آمده و بر اساس ردیف 6 بند ک تبصره 17 قانون برنامه بودجه سال 1400 کل کشور لازم الاجرا بود. دکتر محمد مهدی ناصعی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:
27 استان ما بالای 95% این پوشش رو دارن خوشبختانه و تمام الکترونیک شدن. 2 استان ما هستن که تهران و خراسان رضوی. خراسان رضوی 85% است، امیدواریم در روزهای آینده بالای 90% برسه و تهران 72% ان شاء الله هم دانشگاه علوم پزشکی بسیج شدن در شهر تهران و هم بخشای خصوصی که ان شاء الله این کار به سرعت پیش بره و طبق قانون ما بتونیم این کار بزرگ رو با کمترین تبعات برای مردم و بیمه شده های ما این رو انجام بدیم.
اگرچه اجرای نسخه نویسی الکترونیک با مشکلاتی در برخی استان‌ها روبروست، اما اقدامات لازم برای رفع آن و پوشش سراسری در سازمان‌های بیمه‌گر با قوت و قدرت در حال انجام است.
خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم برنامه به زندگی سلام کن رو شنیدید با موضوع نسخه الکترونیک، که خب میتونم بگم تقریبا 90% دوستان ناراضی بودن. حالا امیدواریم که شرایط بهتر بشه و برای مردم شرایط سختی ایجاد نشه برای گرفتن نسخه و رفتن داروخونه و گرفتن آزمایش و حالا هر داستانی که قرار اتفاق بیفته. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطره هامان، خداحافظ.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة.
بديعة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة